ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. حج آینده همچنان در بلا تکلیفی. رئیس سازمان حج و زیارت در نشست شورای برنامه ریزی سازمان حج و زیارت گفت تا کنون هیچ گونه اظهار نظر رسمی در خصوص حج سال آینده از سوی وزارت حج و عمره عربستان صورت نگرفته است. آقای رشیدیان همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به سوریه و اعزام 4 گروه 25 نفره به این کشور افزود، پیش ثبت نام و ساماندهی برای اعزام مشتاقان این سفر معنوی در تمامی استانها صورت خواهد گرفت.
در خصوص بحث سفرهای سوریه، با توجه به سفری که اخیراً به کشور سوریه داشتیم و تحولاتی که در ظرفیت‌های سوریه به وجود اومده برای پذیرش زائر که از کشورهای حوض خلیج فارس و پاکستان، عراق، کشورهای دیگه زائرین به اونجا افزایش پیدا کرده و شرایط مناسبی رو برای ورود زائرین فراهم شده، از طرف دیگه آمادگی‌هایی که در بحث شرکت‌های خدمات دهی به وجود اومده، در مذاکره‌ای که با طرف سوری داشتیم برای ورود هواپیماهای شرکت‌های دیگه به سبب صحنه انتقال زائرین ایرانی به سوریه، بنا شد که ما یک پیش ثبت نامی رو برای سنجش میزان تعداد زائرین استانهامون داشته باشیم تا بر اساس این میزان ظرفیت گذاشتن پرواز رو در اون استانها ارزیابی کنیم. استانهایی که ظرفیت یک پرواز رو حداقل در هفته داشته باشن، با هماهنگی که با سازمان هواپیما کشوری 5 تا از شرکت‌های هواپیمایی شده، از اون استانها برنامه پروازی برای دمشق رو پیگیری خواهیم کرد.
مدیر حوزه‌های علمیه خواستار انعکاس بین‌المللی آثار و منشورات علمیه کنگره حضرت حمزه و حضرت خدیجه علیهما السلام شد. آیت الله عرافی در دیدار اعضای شورای سیاست‌گذاری کنگره بین‌المللی حضرت حمزه علیه السلام با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این همایش، از آنها خواست با تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز موسوعه شخصیت‌های بزرگ اسلام را تدوین کنند. وی همچنین خواستار ورود محتوا و سرفصل‌های این همایش در متون درسی دانشگاه و حوزه‌های علمیه شد. کنگره بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث در قم برگزار می‌شود. دبیر علمی این کنگره عمل به منویات رهبر معظم انقلاب را از مهمترین اهداف برگزاری این کنگره عنوان کرد و گفت بیش از 1000 مقاله به 16 زبان از ایران و دیگر کشورها به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است.
اولین نشست رسانه‌ای کنگره بین‌المللی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث،
گام‌هایی که در راستای اجرایی شدن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برداشته می‌شود، همایشی که از اسفند ماه 1397 آغاز شده است. حجت الاسلام رضایی اصفهانی، رئیس دانشکده علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی:
کنگره در حقیقت کمتر از یک ماه بعد از صدور بیانیه گام دوم مقدماتش فراهم شد.
حدود 1700 اثر به این کنگره ارسال شده بود که از این تعداد 282 مقاله منتشر خواهد شد.
این آمار بسیار بالایی است توی کنگره های اخیر، مخصوصا با شرایط کرونا. حدود 1700 چکیده و از این 1700 چکیده در مجموع 282 مقاله به چاپ میرسه.
آثار این کنگره در قالب کتاب، نشریه و نرم افزار به علاقمندان و پژوهشگران ارائه خواهد شد. حجت الاسلام موسوی، معاون اجرایی کنگره بین‌المللی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در قرآن و حدیث:
22 جلد کتاب رو در بر میگیره و همچنین 7 مجله در دست چاپ هست، یعنی کاراش انجام شده و یک هم نرم افزار کنگره هستش.
کنگره بین‌المللی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در قرآن و حدیث اواخر بهمن ماه در شهر مقدس قم برگزار می شود.
ارسال 700 عنوان کتاب به دبیرخانه جشنواره بین المللی سرخ نگاران. مدیر کل اسناد و انتشارات بنیاد شهید با اشاره به استقبال از دومین جشنواره بین المللی کتاب حوزه ایثار و شهادت با عنوان سرخ نگاران از ارسال 700 عنوان کتاب از 40 ناشر به دبیرخانه این جشنواره خبر داد. آقای نریمانی با بیان اینکه این جشنواره با شعار فرهنگ ایثار و شهادت محور شکل گیری تمدن نوین اسلامی برگزار می شود اظهار داشت این آثار در سه بخش ادبیات و هنر، مستندنگاری و نقد و پژوهش مورد داوری قرار می گیرند. وی گفت اختتامیه این جشنواره اسفند در آستانه هفته شهید برگزار می شود. نمایشگاه مجازی کتاب سوم تا دهم بهمن با حضور بیش از 2000 ناشر برگزار می شود. مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران گفت در نمایشگاه امسال 214 ناشر ثبت نام کردند که نشان از افزایش 150 ناشر نسبت به سال قبل است. به گفته ی آقای رمضانی ناشران خارجی نیز از 15 کشور از جمله اسپانیا، هند، ایتالیا، آلمان، عراق، بحرین، کویت و عمان نیز در نمایشگاه امسال در مجموع 20000 عنوان کتاب عرضه خواهند کرد که نسبت به سال گذشته 5000 عنوان بیشتر است. 14 جایزه ادبی جلال آل احمد هم نیمه نخست بهمن برگزار می شود. آقای طریقی دبیر این جایزه:
جایزه ادبی جلال آل احمد مهمترین جایزه ادبی کشور، 13 سال پیش از این برگزار شده. هر سال در 4 تا رشته برگزیده هاش رو انتخاب میکنه: بهترین رمان و داستان بلند سال، بهترین مجموعه داستان کوتاه سال، بهترین کتاب در حوزه نقد ادبی و بهترین کتاب در حوزه مستندنگاری و روایت، که کتاب های سال پیش، یعنی کتاب هایی که در سال 1399 منتشر شد و برگزیده های سال قبل رو امسال معرفی میکنند. انشالله با امید خدا اختتامی در تالار وحدت. امسال دو تا بخش ویژه داریم. یک بخش برای اولین بار داره اهدامش جایزه، اونم بخش جنبی جایزه به بهترین ویرایش هست که تالا اتفاق نیفتاده بود. ضمن این که یه بخش ویژه هم داریم به عنوان نگاهی دیگر.
نخستین کنگره ملی شعر مصباح به همت ستاد بزرگداشت علامه مصباح یزدی برگزار می شود. علاقمندان تا 30 دی ماه می توانند اشعار خود را در خصوص شخصیت علامه مصباح یزدی در بخش های مختلف به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند. شناخت مشکلات محله در صدر فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد. رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به اهمیت فعالیت‌های کانون‌های مساجد گفت توجه به فعالیت‌های کانون‌ها در محورهای مختلف و کار تشکیلاتی آنها از مهمترین رویکردهای سومین رویداد ملی فهماست. حجت الاسلام ارزانی گفت از میان 483 کانون فرهنگی هنری که از استانها به عنوان کانون برتر معرفی شدند، قرار است 60 کانون به عنوان کانونهای برتر انتخاب شوند. رئیس سازمان اوقاف بر ضرورت تحقق رویکرد مسجد محور در مجامع قرآنی تاکید کرد. حجت الاسلام خاموشی با اشاره به برگزاری 15مین دوره مسابقات قرآنی متهمتان گفت بسیاری از اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در این رویداد قرآنی شرکت کردند. وی تاکید و اهتمام مسابقات متهمتان بر جریان قرآنی در مسجد را بزرگترین و مهمترین ویژگی این مسابقات دانست و افزود تحکیم پیوند مسجد با قرآن و با جوانان و کشف استعدادهای قرآنی که در پایگاه مساجد به رشد و بالندگی رسیدند یک ضرورت اساسی است. حدود 61 مؤسسه قرآنی در شهرستان میناب فعالیت دارند. تنها در یکی از مؤسسات به نام آوای ملکوت سالانه بین 200 تا 300 قرآن آموز در دوره‌های مختلف آموزشی شرکت می‌کنند.
میناب، شهری که جوانانش قرآن را سرلوحه زندگی خود قرار داده اند.
مهدی مرادی هستم، 15 ساله، در رشته قرآن قرائت تحقیق و تقریبا که 2 ساله هست که به این رشته وارد شدم.
امیررضا کریمی یکی از جوانان مینابی علاقه من به قرآنه که سالهاست در زمینه ترتیل فعالیت میکند.
13 سال سن دارم و 6 ساله در فعالیت های قرآنی شرکت میکنم و در رشته ترتیل فعالیت میکنم.
یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم.
6 سال است که در رشته قرائت تحقیق فعالیت دارم.
عماد ناصری مدیر عامل مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت آوای ملکوت در شهرستان میناب گفت این مؤسسه در رشته های روانخوانی، صوت و لحن، روحانی و تجوید فعالیت می کند.
این مؤسسه از سال 93 فعالیتش رو شروع کرده و الحمدلله سالانه به طور متوسط 200 الی 300 قرآن آموز در رشته‌های مختلف قرآن کریم از جمله روحانی، روانخوانی، تجوید، صوت و لحن به صورت مقدماتی و به صورت تخصصی فعالیت داشتن.
61 مؤسسه و مرکز قرآنی در شهرستان میناب فعالیت می‌کنند. ابوالحسن زاهدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان میناب.
ادامه خبرها. وقف هدیه بی‌منت برای خلق و رحمتی بی‌پایان برای واقف. خانم شکوهی، فرهنگی بازنشسته، تنها دارایی خود و همسر مرحومش را وقف کودکان سرطانی شهر کرد کرده است.
قصه بخشش او از آنچه از مال دنیا دارد به یک بار بازدید از مؤسسه خیریه‌ای در شهر کرد که حامی کودکان سرطانی بود شروع شد.
خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم که این بچه ها چقدر معصومن، بچه مشکلاتی دارن. پیش خودم فکر کردم که خب ما توی دنیا فقط داریم کار دنیوی میکنیم، برای آخرت هم باید یه چیزی پسنداز کنیم.
این بانوی واقف عفت شکوهی دهکردی معلم بازنشسته است که 300 متر مربع منزل مسکونی خود و همسرش را وقف کودکان سرطانی کرد.
بیشتری مراجعه کنند باورتون بشه یه بحث معیشت دومی دوا درمونه. خب حمدالله بزرگوار خونه رو وقفش کرده که بالاخره منفعت این موقوفه، درآمد این موقوفه انشالله برای مریضی‌های خاص هزینه بشه. خب ببینید این یک باقی تو سالات برای خودش گذاشته.
وقف شیوه بخشش خانم شکوهی است که احساس واقعی پس از این عمل هم شنیدنی است.
خیلی خوشحالم، باور کنین خیلی خوشحالم.
بر اساس آخرین مستندات موجود در اداره کل اوقاف چهارمحال و بختیاری، تاریخچه وقف در این استان به 350 سال پیش برمیگردد، اما یکی از بزرگترین موقوفه ها به نام بیبی ماه بیگم سمسام بختیاری در چهارمحال و بختیاری است.
جالبه خود بیبی که وقف میکنه شوهرش هم وقف میکنه، پسرش و دامادش هم وقف میکنه.
1450 موقوفه در چهارمحال و بختیاری مسجد حسینیه و فقط 300 مورد آنها منفعتی است که به نظر میرسد با توجه به شرایط موجود اقتصادی حاکم بر جامعه، موقوفات جدید به سمت موقوفات گره‌گشا از مشکلات مردم هدایت شوند.
دو خبر دیگر. جلسه دادگاه سرکرده ی گروهک تروریستی حرکت نزال امروز برگزار می شود. حبیب اسیوط 17 عنوان اتهامی دارد که مهمترین آنها طراحی و اجرای عملیات‌های بمب‌گذاری و تروریستی متعدد در استان خوزستان از جمله حمله به مردم اهواز در جریان رژه هفته دفاع مقدس در سال 97 است که منجر به شهادت 25 نفر از شهروندان اهوازی شد. و تأکید رئیس کارگروه مد و لباس کشور بر تولید لباس عفیفانه. رئیس کارگروه مد و لباس کشور گفت هدف حاکمیت در جمهوری اسلامی در حوزه مد و لباس ارتقای شاخصهای زیست عفیفانه است. آقای امامی در دسترس قرار دادن لباس عفیفانه، ترویج گفتمان حیا و زیست عفیفانه و درمان هوشمند و سربخش ناهنجاری‌های این حوزه را سه گام اصلی در بحث عفاف و حجاب برشمرد. به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:17، غروب آفتاب ساعت 17:22 و زمان اذان مغرب ساعت 17:41 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام، رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز شما شنونده های نازنین به خیر باشه. همچنان از پخش رادیو معارف در کنار شما هستیم. ساعت 11:14:45 است و تشکر میکنم از دوستانم در گروه خبر که اخبار معارفی رو تقدیمتون کردن. با اعلام ساعت 11:15 دعوت میکنم برنامه محدثه رو بشنوید، شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین سید طباطبایی.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
محدثه شرح احادیث حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمة وأبيها ونعلها وبعلها وبنيها 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 بعدد ما أحاط به علمك.
حجة الاسلام و المسلمین سید کاظم طباطبایی، کارشناس و پژوهشگر حدیث مؤسسه دارالحدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. در ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. از خدای تبارک و تعالی خواست داریم که ما رو در این میهمانی حضور در مراسم حضرت زهرا سلام الله علیها توفیق بهمون بده و ما رو موفق بداره به برکت حضرت فاطمه و پدر و شوهر و فرزندانشون. امیدوارم که این موقعیت رو قدر بدانیم و از اون بتوانیم استفاده کنیم. در روایتی که چند جلسه اید خدمت عزیزان هستیم گفتیم که حضرت چند نکته رو از خدای تبارک و تعالی میخوان که از وجود زیجودشون دور کنه. اینکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با وجود اینکه معصوم هستند و با وجود آن که در مرتبه بالای انسانیت قرار دارند، این خواسته رو از خدا دارند، این آسیب ها رو از خدا میخوان که ازش مسئول باشند. ما که در مرتبه بسیار پایینی هستیم و این آسیب ها بیشتر اذیتمون میکنه، طبیعتا نیازمند این هستیم که این حالت رو بیشتر از خدا خواهان باشیم. در خواسته حضرت این بود که اللهم منزه العجب و ریا و الکبر و البغی و الحسد، گفتن اینها رو از گوش و چشم و همه جواره من دور کن. این جلسه میخوام قدری راجع به ریا صحبت کنم. ریا هم از اون اعمالی است که بهش میگیم آسیب یا بیماری فرهیختگی و نخبگی. ریا معمولا نسبت به کار بد نیست، یعنی کاری که کسی که کار ناشایستی انجام میده دچار ریا نمیشه. ریا برای کاری است که به ظاهر مردم اون رو یه کار خدایی میدانند، یعنی انسان کاری رو انجام میده که ظاهرش یک عمل عبادی است ولی در واقع برای خدا انجام نمیده، برای این انجام میده که چشم مردم بزرگ جلوه کند. این آسیب آسیبی است که عمل رو نابود میکنه. این روایت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی روایت جالبی است و نتیجه کار رو هم خیلی معقول و مقبول به ما یادآوری میکند که پیامبر میفرمایند یقول الله سبحانه، خدای تبارک و تعالی میفرماید انی اغن شرکا، من غنی ترین شریک هستم، بی نیاز از همه چیزم. فمن عمل عملا ثم اشرک فیه غیری، اگر کسی کاری انجام دهد و دیگری رو در کنار من شریک بکند، یعنی این عملش حتی برای خدا باشد، اما ضمناً گوش چشمی به دیگران هم داشته باشد که اونها ببینند و بپسندند، فانا منه بری و هو للذی اشرک بهی دونی، میگه من عمل رو نمیخوام، این عمل برای اون کسی باشه که اون اومده شریک من قرار داده. توجه کنید، ریا که در اینجا گفته میشه این که این عمل رو واقعا برای خدا شروع کرده ها، یعنی خدا درش دخالت داره. ما الان بسیار از اعمال رو میبینیم که به نظر میرسه افراد انجام میدن، اصلا خدای تبارک و تعالی درش دخالتی ندارد. میگه اگر عمل ریایی باشد برای خدا باشد، در کنار خدا هم برای دیگران باشد، این عمل رو من نمیخوام میگم کلش برای شریک من. روایت دیگری هم از حضرت هست که ان الله لا یقبل عملا فیه مثقال و ذره من ریا، یک خورده ریا اگه درش باشه خدای تبارک و تعالی میگه این عمل مورد پذیرش من نیست. این که انسان یک کاری انجام بده که ظاهر زیبایی داشته باشه، ظاهرش مبتنی بر اصولی باشد که برای خدا جلوه کند، ولی در باطن برای جلب نظر مردم باشه، این در واقع درون و هویت عمل رو نابود میکنه. اینجا این روایت امیرالمومنین خیلی زیبا جلوه میکنه که ما اقبح بالانسان باطنن علیلن و ظاهرن جمیلا. خیلی زشته که انسان یک درون ناپاک و آلوده و مریضی داشته باشه اما ظاهر زیبا و مورد توجهی داشته باشه. حالا این مطالب رو که میبینید متاسفانه ریا در همه جای اعمال و رفتار ما میتونه بروز و ظهور پیدا بکنه. شاید این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بتواند قدری گستردگی و آسیب ریا رو برای ما معلوم کنه. در کتاب عدت الدایی از پیامبر اکرم نقل شده که ان اخوف ما اخوف علیکم از شرک الاسخر، این من چیزی که بر شما میترسم این شرک کوچک است. گفتن شرک اصغر شرک کوچک چیست؟ حضرت فرمودن ریا، یعنی این که دیگران رو در عمل عبادی شریک خدا قرار میدید در همانند این است که در ربوبیت و الوهیت آمدید و فردی رو شریک خدای تبارک و تعالی قرار میدید. یه روایت دیگر از امیرالمومنین هم هست، اینم جالبه. میفرماید که آدم ریاکار سه تا خصلت داره. یکی این که ینشت و اداره الناس، وقتی مردم رو میبینه اون موقع در درون خودش هم نشاط احساس میکنه برای اینکه کار خیر رو انجام بده. ولی و یک سل و اداکان وحده، وقتی که تنهاست احساس میکنه که حال عبادت کردن، حال کار خیر کردن ندارد. و یحب ان یحمد فی جمیع اموره، دوست داره هر کاری هم که انجام میده مردم تعریفش رو بکنن. لما سأله زراره عن الرجل یعمل شیء من الخیر، آدم کار خیری انجام میده برای خدا ها انجام میده، ولی بعد یه نفر دیگه این رو میبینه تصادفاً، نه اینکه این عمل رو برای دیدن و عرض نمودن به مردم انجام داده باشه، تصادفی دیگری میبینه، انسان خوشحال میشود که این هم دیده. امام باقر علیه السلام میفرماید که لا بأسه، این اشکالی نداره. ما من احد الا و هو یحب ان یظهر له فی الناس الخیر، انسان دوست داره که خیر و نیکی او در میان مردم گسترش پیدا بکنه، ولی نباید کار نیک رو برای نمودن به مردم، عرضه به مردم انجام بده. پس اگر کار رو برای خدا انجام بده و بعد دیگران ببینن و او خوشحال بشه، این اشکالی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
السلام علیکی یا بنت رسول الله،
یا بنت حبیب
الله. السلام علیکی یا بنت نبی الله،
السلام علیکی یا سیدتی یا سائل العالمین من الأولین السلام عليك
السلام عليك
السلام عليك
السلام عليك
السلام علي علي
شدید. 11 و 25 دقیقه هست و همچنان در خدمت شما هستیم از پخش رادیو معارف. برنامه محدثه رو شنیدیم. برای ساعت 25 دقیقه امشب میتونید بازپخش این برنامه رو شنونده باشید. در این لحظه دعوت میکنم برنامه پیک هدایت رو به مدت 20 دقیقه بشنوید.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دور، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، به برنامه پیک هدایت خوش اومدید. به امید خدا این حدود 20 دقیقه‌ای که همراهتون هستیم، می‌خوایم در ادامه بررسی نامه‌های امامان معصوم علیهم السلام، نامه‌ای از امام رضا علیه السلام رو در خصوص مسائل و احکام شرعی مرور کنیم. ابتدا یادآوری می‌کنم که از گذشته تا الان برای مردم درباره احکام شرعی و علت اونها سوالات و شبهاتی طرح می‌شد که گاهی از امام معصوم درباره‌اش سوال می‌شد و گاهی هم از نمایندگان حضرات معصومین علیهم السلام. محمد ابن سنان از راویان احادیث ائمه طاهرین علیهم السلام و از یاران و شاگردان امام رضا علیه السلام هم در نامه‌ای به حضرت از فلسفه و علت احکام شرعی پرسیده و حضرت در نامه‌ای به صورت مشروح در این باره مطالبی بیان کردند. توضیح پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی دیگر از نامه های حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثناء، نامه و نوشته است که به محمد ابن سنان فرستادند. در مورد مسائل و احکام شرعی سوالاتی پرسیده و از علت احکام جویا شده. احکامی که خدای تبارک و تعالی بر ما واجب و یا مستحب فرموده و ما رو به اون سفارش کرده، یا برخی از چیزهایی که از انجام اون نهی شدیم، حالا حرام باشد یا مکروه، هر کدامش یه فلسفه و حکمتی دارد. امام علیه السلام در این نامه ارزشمند خودشون در صدد بیان علل احکام و شرایع هستند. هرچند کتابی در این خصوص به صورت مجزا و مفصل نوشته شده و مجموعه این روایات اونجا جمع آوری شده، اما از باب این که این نامه و نوشته است از امام رضا علیه السلام، ما همین سند رو در مکاتب فقهیه حضرت بررسی میکنیم. ان محمد ابن سنان ان ابا الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام کتب علیه فی جواب مسائلهی، این که محمد ابن سنان نقل میکند امام رضا علیه السلام در پاسخ به سوالات او نامه ای نوشتند و در اون نامه علت احکام رو بیان میفرمایند. شروع نامه حضرت با این عبارات است: علت غسل الجنابه النظافه و تطهیر الانسان نفسه مما اصاب من اذاه لان الجنابه خارجه من کل جسده. امام علیه السلام اونجا به این نکته اشاره میفرمایند که چون برای تحقق مفهوم جنابت تمام بدن انسان درگیر می شود، تطهیر و پاک نمودن کل بدن هم بعد از جنابت لازم و ضروری است، لذا خدای تبارک و تعالی در این زمینه دستور غسل می دهد. فلذالک وجب علیه تطهیر جسده کله، چون همه وجود ما با این مسئله درگیر بوده، لازم است که بعد از اون انسان همه وجود از فرق سر تا نوک پا رو تطهیر کند به کیفیتی که در غسل وارد شده. و علت تخفیف البول و الغائط لعنه اکثر و ادوم من الجنابه. اما این که در مسئله بول و غائط و انسانی که تخلی می کند و نیاز به طهارت پیدا می کند غسل واجب نشده و صرف گرفتن وجود